ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در شبانگاه تابستانی شنبه 7 تیر ماه سال 1393 برابر با 28 ژوئن 2014 میلادی، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. چه از ایران و چه از هر کجای دیگر این کره خاکی یکی یکدانه که صدای ما رو میشنوید، برای شما شب و روزی امن و آرام، لبریز از شادمانی و سرشار از تندرستی آرزو میکنم. به رسم همیشگی مجله های خبری رادیو فردا، سراغی از دنیای خبرها بگیریم با مینا بهار مست. فقط من پیش از اینکه مینا شروع بکنه برای اینکه خبرها رو برای شما بخونه، به اطلاعتون برسونم که بازی برزیل و شیلی از سری بازی های جام جهانی در مرحله حذفی در تا دقیقه 70 1-1 مساوی دنبال میشه.
سلام شنوندگان عزیز، به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای ارتش عراق روز شنبه عملیاتی را برای پس گرفتن تکریت آغاز کردند و مواضع شبه نظامیان داعش را هدف حملات هوایی قرار دادند. یک مقام ارشد ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش این عملیات را با همکاری آمریکا انجام داده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که پهپادهای مسلح این کشور برای محافظت از نیروهای آمریکایی که اخیراً وارد عراق شدند بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گزارش داده که پهپادهای ارتش آمریکا روزانه حدود 30 تا 35 عملیات تجسسی در عراق انجام می‌دهند. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در سخنانی رویدادهای عراق را جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری خواند. آقای خامنه‌ای به مناسبت 7 تیر سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که ایران خود قربانی تروریسم بوده و جنگ فعلی در عراق جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه دشمنان اسلام برای ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی سرمایه گذاری کرده‌اند و آن را به عنوان جنگ شیعه و سنی معرفی می‌کنند، اما این فقط یک آرزوست و دغدغه آنها بیداری و نهضت اسلامی است. مرضیه برومند، بازیگر تئاتر ایران، به شدت از وضعیت بد بودجه تئاتر انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم برومند که چند ماهی است دبیر جشنواره تئاتر عروسکی شده است، روز شنبه در سخنانی در تئاتر شهر تهران تقسیم بودجه را ناعادلانه خوانده و گفته است که مگر تئاتری ها چه خلافی کردند که تا این اندازه مورد کم توجهی قرار می گیرند. مرضیه برومند همچنین وضعیت اطراف و داخل تئاتر شهر را غم انگیز، بسیار زشت، کثیف و ناامن و شبیه خانه قمر خانم توصیف کرده است. اکرم محمدی، مادر سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار از تمدید قرار بازداشت دخترش تا یک ماه دیگر خبر داد. خانم محمدی به خبرگزاری ایرنا گفته است که با توجه به اینکه مدت یک ماه بازداشت دخترش به پایان رسیده بود، صبح شنبه برای انجام کارهای مرتبط با پرونده دخترش به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت، اما بازپرس پرونده حکم به تمدید قرار بازداشت او داده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سبا آذرپیک، روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که اتهام موکلش تبلیغ علیه نظام است و ابراز امیدواری کرده بود که موکلش با تبدیل قرار از زندان ایوین آزاد شود. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، میگوید به تبلیغ علیه نظام متهم شده و برایش قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده است. آقای شمس الواعظین گفته است که روز شنبه برای دومین بار در دادسرای امنیت ایوین حاضر شد و اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه‌ها، شرکت در کنفرانس‌ها و فیسبوک به او تفهیم شده است. به گفته آقای شمس الواعظین، شاکی و یکی از نهادهای نظامی است، اما او همه اتهام‌ها را رد کرده. وزارت دادگستری آمریکا تایید کرده است که احمد ابو قتاله که مظنون به رهبری حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی است، روز شنبه در جلسه مقدماتی دادگاه در واشنگتن حاضر شد. آسوشیتد پرس گزارش داده که ابو قتاله که حدود 2 هفته پیش توسط نیروهای آمریکایی در لیبی دستگیر شد، در یک ناو آمریکایی نگهداری می‌شد و سپس به واشنگتن منتقل شد. در حمله 2 سال پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی، 4 تن از کارکنان آن از جمله کریستوفر استیون، سفیر آمریکا، کشته شدند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. اما کوتاه و خلاصه بشنویم که در این مجله شبانگاهی چه برای شما گردآوری کردیم. پرواز پهپادهای آمریکایی بر فراز عراق. درگیری‌ها در تکریت ادامه دارد. همکارم شاهین بشیری ما را از آخرین تحولات عراق با خبر می‌کند و در گفتگو با یکی از کارشناسان از روابط ایران و عراق در میانه این تحولات می‌پرسد.
دولت روحانی تلاش میکنه که در چارچوب قوانین بین‌المللی خودش رو نشون بده و در کار یک دولت همسایه دیگه به طور مستقیم دخالت نکنه.
حکم مصادره دامنه‌های اینترنتی ایران. کار دشوار ثبت دوباره وبسایت‌های با آدرس .ir. گزارشی خواهیم شنید از محمد رضا یزدان‌پناه از حکم یک دادگاه آمریکایی. همزمان با گرد همایی اعضای مجاهدین خلق در پاریس اتفاق افتاد. انتقاد دولت فرانسه از عملکرد مجاهدین خلق. مهتاب وحیدی راد در گزارش از آن گرد همایی و این انتقاد برای ما میگوید. پناهجویان معترض به سیاست‌های پناهندگی اروپا به بروکسل رسیدند. یک راهپیمایی 30 روزه 500 کیلومتری. شهرام میریان گزارشی خواهد داشت از این حرکت اعتراضی.
با وجود اینکه در هنگام ورود راهپیمایی به بروکسل، فراکسیون چپ پارلمان اروپا یک نامه سرگشاده به عنوان خیر مقدم منتشر کرده بود و احتمال این رو داشت که دیداری داشته باشد، منتها همین دیدار هم محقق نشد.
و در پایان این مجله شبانگاهی از فوتبال و جام بیستم خواهیم گفت و شنید. با مهدی رستم‌پور با من همراه باشید. خب همونطور که خدمتون گفتم، شاهین بشیری همکارم که تحولات عراق رو دنبال میکنه اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست و در این مجله شبانگاهی حاضر. سلام و درود بر تو شاهین، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو آرش عزیز و به تمام شنوندگانمون.
خب شاهین، تحولات عراق اینقدر زیاده و اینقدر خبرها سریع اتفاق میفته در عراق که در هر بخش خبری ما باید اول یک جنبندی داشته باشیم از تحولات. آخرین خبرها و آخرین تحولات عراق و درگیری‌ها چیه؟
دقیقاً به همین دلیله که من سعی کردم یه جنبندی ارائه بدم از اتفاقاتی که از روز جمعه لاقل اتفاق افتاده و براتون بگم. به عنوان مثال نماینده آیت الله سیستانی، اصلی ترین مرجع تقلید شیعه عراق، روز جمعه از تمام گروه‌های سیاسی در عراق خواست پیش از نشست آتی پارلمان عراق که سه‌شنبه قراره برگزار بشه بر سر نخست وزیر جدید توافق بکنن. جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگویی که با رادیو آمریکایی NPR داشته از رد کامل همکاری با ایران و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق پرهیز کرد. با وجود این، با تأکید بر تردیدها گفته که برای چنین همکاری احتمالی راه درازی در پیش خواهد بود. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگه که یکی از چیزهایی که لازمه اون کشور بدونه اینه که آیا ایران وارد کارزار شده و از نیروهای امنیتی عراق حمایت میکنه و به اونها مشاوره میده. بعد پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، الان اعلام کرده که پهپادهای مسلحش برای محافظت از نیروهای آمریکایی که اخیراً وارد عراق شدن بر فراز بغداد به پرواز در اومدن. یک واقعه دیگه این هستش که سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد در شهر تکریت در 140 کیلومتری شمال بغداد دست کم بین 160 تا 190 مردی که به دست شورشیان در اون کشور اسیر شده بودن اعدام شدن. و آخرین خبر هم که نشون دهنده اینه که نیروهای ارتش عراق عملیات خودشونو برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز کردن و البته این عملیات با استفاده از پشتیبانی هلیکوپتر آغاز شده و از روز جمعه کنترل دانشگاه و بخشی از شهر تکریت رو در دست گرفتن. اما در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با آقای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، داشتم، به یک مسئله اشاره شد در اون مصاحبه. چون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت ایران در مسائل عراق رو انکار کرد، از آقای هاشمیان خواستم که با توجه به شواهد تا چه حد میشه به این ادعای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی باور داشت. با هم دیگه این مصاحبه رو بشنویم.
بسیار خوب.
دولت روحانی تلاش میکنه که در چارچوب قوانین بین‌المللی خودشو نشون بده و در کار یک دولت همسایه دیگه به طور مستقیم دخالت نکنه، چون که طبق قوانین بین‌المللی یک نوع اشغالگری و دخالت غیر مجاز در یک دولت دیگه محسوب میشه. دیگه اینکه ایران خیلی براش مهمه که زمانی صحبت از دخالت خودش بکنه و کمک‌هاش به آقای نوری مالکی که نتایج ملموسی بر روی زمین ایجاد بشه، مثلا بتونن شهرهایی رو بگیرن، تکریت رو تصرف کنن یا طرف موصل برن. تا وقتی که چنین نتایجی به دست نیامده، صحبت دولت ایران از کمک به آقای مالکی بیهوده خواهد بود و به ضرر خودش تمام میشه. مسئله سوم، من معتقدم که ایران تلاش میکنه که جهان اهل سنت و به خصوص سنی های عراق رو بر ضد خودش نشورانه و اینها را ملاحظه کنه که بتونه در یک زمان دیگر با اونها به گفتگو بپردازه یا بتونه نمایندگان خودش رو برای اونها ارسال کنه تا بتونن با دولت مالکی کنار بیان. این از مهمترین دلایل این صحبت هاست. منتها همه میدونن که ایران به آقای مالکی داره مستقیما کمک میکنه. آقای قاسم سلیمانی اونجا رفته، حتی گفته میشه که با فرمانده نیروهای آمریکایی هم مذاکره کرده و این قدرت هجوم هوایی که آقای مالکی پیدا کرده بدون کمک ایران امکان پذیر نبود.
پایگاه خبری CNN به نقل از یک مسئول عربستانی که نخواسته نامش فاش بشه اعلام کرده که در پی دستور پادشاه عربستان برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی به مرزهای عربستان، همه نیروهای امنیتی و مسلح این کشور در حالت آماده باش کامل به سر میبرند. فکر میکنید موضع عربستان رو به تغییره؟
نه، من چنین اعتقادی ندارم. منتها داعش هم علاوه بر اینکه برای مالکی و ایران خطر محسوب میشه، برای عربستان هم خطر محسوب میشه. عربستان داعش رو روی لیست تروریست خودش قرار داده، افرادش در عربستان تحت تعقیبن. داعشی ها ممکنه عملیاتی هم بر ضد عربستان انجام بدن و با توجه به اینکه اوضاع منطقه هم یه مقداری در حالت غلیان به سر میبره، این آماده باش خیلی طبیعیه که خودشون رو آماده کنن برای هر نوع پیش آمدی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته.
سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که روز شنبه به سوریه سفر کرد، در دیداری که با ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور داشت، آمریکا و اتحادیه اروپا را به مبارزه با اون چیزی که تروریسم در خاورمیانه خونده دعوت کرده. فکر میکنین آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در آینده نزدیک برای مقابله با تهدیدات در منطقه با هم دست همکاری بدن؟
من چنین اعتقادی ندارم، اگرچه همشون ممکنه در برابر یک خطر مشترک قرار گرفتن در برابر خطر داعش. منتها اختلافات خیلی عمیقه، علی رغم تمام اهداف مشترکی که این کشورها در مبارزه با داعش ممکنه داشته باشن، ولی بر سر اختلاف منافعی که ذاتی وجود داره و اصلا نمیتونن از این اختلاف منافع بگذرن، من اعتقاد دارم که همکاری نخواهند کرد.
گفتگوی شاهین بشیری همکارم رو شنیدید با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و روابط بین الملل. شاهین بشیری همچنان در استودیو خبر. شاهین، چیزی داری که اضافه بکنی به اخبار عراق و این تحولات؟
من همچنان دنبال میکنم و اگه خبر خیلی مهمی رخ بده حتما میام دو مرتبه در لابلای این برنامه خبریمون حتما ارائه میدیم.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. پس ما منتظر میمونیم اگر تحول مهمی در عراق اتفاق افتاد، باز با شاهین بشیری در استودیو خبر رادیو فردا خواهیم بود. اما خبرگزاری رویت ترز گفته به گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل دست پیدا کرده که در اون مشخص شده محموله اسلحه‌ای که پیشتر توسط اسرائیل توقیف شده بود توسط ایران فرستاده شده و ایران با ارسال این محموله تحریم‌های بین‌المللی رو نقض کرده بوده. ایران پیشتر فرستادن سلاح رو تکذیب کرده بود. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
رویترز میگوید اطلاعات گروه کارشناسان سازمان ملل تنها چند روز بعد از پایان دور پنجم گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای به دست آمده است. دستیابی به توافق هسته‌ای منجر به برداشتن تدریجی تحریم‌ها از جمله برداشته شدن تحریم خرید و فروش اسلحه خواهد شد. اسرائیل در 14 اسفند ماه گذشته اعلام کرد یک کشتی را که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد با محموله موشک و خمپاره اشاره از سوی ایران در آبهای بین‌المللی نزدیک ساحل سودان و بدون مقاومت از سوی سرنشینان آن توقیف کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید با وجود اینکه اسرائیل اعلام کرده محموله اسلحه ایران به غزه فرستاده شده، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که این محموله به مقصد سودان فرستاده شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان ملل اعلام نکردند که چرا این محموله به سودان فرستاده شده است. منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی به رویترز گفتند که سودان در سالهای گذشته مجرایی برای انتقال سلاح‌های فرستاده شده از ایران به دیگر نقاط آفریقا و نوار غزه بوده است. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که فرستاده اسرائیل در سازمان ملل در اسفند ماه گذشته به کمیته تحریم‌ها علیه ایران نامه نوشته و فرستادن خمپاره، موشک و سلاح از ایران را اطلاع داده بود. کارشناسان سازمان ملل میگویند سلاح‌ها از بندر عباس به بندر ام القصر در عراق برده شده و از آنجا به مقصد بندری در سودان فرستاده شده، اما پیش از رسیدن به سودان در دریای سرخ توسط نیروی دریایی اسرائیل توقیف شده است. اسرائیل پیشتر گفته بود که بعضی از این سلاح‌ها در سوریه تولید شدند، اما کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نمی‌توانند صحت این ماجرا را تایید کنند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز 15 اسفندماه فرستادن چنین محموله‌ای را از سوی ایران تکذیب کرده و گفته بود عبور یا حرکت کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه وجود خارجی نداشته و مبتنی بر به گفته او دروغ پردازی تکراری و بی‌پایه اسرائیل است. مقام‌های حماس و وزارت خارجه سودان هم این موضوع را تکذیب کردند. حماس این خبر را شوخی مسخره‌ای از سوی دولت اسرائیل خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم همان موقع در توییتر خود ارسال سلاح برای غزه را رد کرد. او که در آن زمان در اندونزی به سر می‌برد، همزمانی کشف این محموله سلاح با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا را زیر سوال برده و آن را غیر تصادفی خوانده بود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در روند توقیف کشتی حامل سلاح در دریای سرخ با اسرائیل همکاری کرده است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. دادگاهی در آمریکا به مصادره مجوزهای اینترنتی و نام دامنه وبسایت‌های متعلق به ایران، سوریه و کره شمالی حکم داده تا پول حاصل از اون به خانواده‌های آمریکایی و اسرائیلی تعلق بگیره که گفته میشه قربانیان اقدامات تروریستی این سه کشور هستند. دادگاه منطقه کلمبیا حکم خود در این باره رو به شرکت اینترنتی آیکان ابلاغ کرده و این حکم ظرف 10 روز قابل اجرا خواهد بود. بیشتر بشنویم از محمدرضا یزدان‌پناه درباره این حکم دادگاه در آمریکا.
دادگاهی در آمریکا دستور داده تا دامنه اینترنتی کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی به نفع افرادی که قربانیان اقدامات تروریستی این کشورها معرفی شدند مصادره شود. روزنامه هارتس در اسرائیل گزارش داده که این حکم ابلاغ شده و در 10 روز آینده لازم الاجرا خواهد بود. بر اساس حکم دادگاه از این پس مبالغی که ایران برای ثبت هر دامنه IR به شرکت آمریکایی آیکان می‌پردازد به نفع کسانی که قربانیان اقدامات تروریستی حکومت جمهوری اسلامی خوانده شدند مصادره خواهد شد. شرکت آیکان وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا است و مدیریت وب جهانی یا همان www را بر عهده دارد. حکم دادگاه شرکت آیکان را ناگزیر می کند مبالغی را که برای راه اندازی هر سایت جدید یا ثبت دوباره وبسایت هایی که دامنه IR دارند از جمهوری اسلامی دریافت می کند در اختیار کسانی قرار دهد که قربانیان اقدامات تروریستی ایران نامیده می شوند. هارت سخنان یکی از وکلای پرونده را منتشر کرده که گفته موکلانش در صدد نیستند تا پول مربوط به وبسایت های معمولی را ضبط کنند، بلکه هدف آنها حکومت ایران و سایت های آن است. او گفته که این نبردی علیه جمهوری اسلامی است و افسوده هیچ یک از وبسایت‌های متعلق به حکومت ایران از این پس ثبت دوباره نخواهند شد. مسئول ثبت دامنه IR در ایران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تهران است که ریاست آن را محمد جواد لاریجانی بر عهده دارد. بر اساس گزارش این مرکز تا اواسط ماه مارس سال 2013 بیش از 350 هزار دامنه IR در اینترنت ثبت شده است. پیش از این و در فروردین ماه سال جاری نیز دادگاه دیگری در آمریکا حکم داده بود که آسمان خراش بنیاد علوی متعلق به حکومت ایران در منهتن نیویورک به نفع خانواده‌هایی که قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نامیده می‌شوند مصادره شود. قیمت این آسمان خراش که در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی در یکی از گران‌ترین مناطق نیویورک خریداری شده بود، صدها میلیون دلار برآورد می‌شود.
گزارشی رو که میشنیدید همکارم محمدرضا یزدان‌پناه تهیه کرده بود. تا اینجا این مجله شبانگاهی تابستونی ما براتون گفتیم، حالا نوبت شماست که برای ما و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا بگید.
اگه چشاتون باز نباشه، اگه بینش نداشته باشین، اگه تفکر نداشته باشین، داعشی که الان به وجود اومده تو ایران به وجود میاد و همه رو از بین میبره. این تندروی های مذهبی، این تندروی هایی که تو همه دنیای اسلام هست، یه روزی ممکنه همه رو از بین ببره. ای مسلمونا، همه مواظب باشین. اگه مواظب نباشین، اگه تندروی کنید، عاقبت ایران، عاقبت خیلی از کشورهای اسلامی دیگه همینی هستش که الان تو عراق و تو سوریه اتفاق افتاده. آقای مکارم شیرازی، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، خواهش میکنم.
جناب آقای ایجی، چرا به مردم نمیگید محاکمه آقای رویانیان با اون همه اختلاس دزدی چی شد؟ محاکمه پسر آقای هاشمی چی شد؟ اینا رو چرا به مردم نمیگید؟ زیرزیرانه کار میکنید و انتظار دارید مردم به قوه قضاییه اعتماد داشته باشن؟ غیر ممکنه.
ما ایرانی اهل تسنن چرا نتونیم وکیل بشیم؟ چرا نتونیم وزیر بشیم؟ چرا در ریاست جمهوری نتونیم شرکت بشیم؟ چرا نتونیم مسجد درست کنیم که عبادت توش کنیم؟ چرا مسجد ساختن برای اهل تسنن ممنوع باشه؟ چرا اینقدر تبعیض نژادی باشه که اینقدر فشار رو اهل سنت باشه که هیچ کاری نتونن بکنن و هر روز انسانهایی که به ناحق بکشنشون؟
من سخنی دارم با آقای خاتمی، احمد خاتمی، امام جمعه تهران. بخوام عرض کنم که شما که میگید که الداعش اسرائیل امریکا هست، ببینید شما چه تصویر زشتی از اسلام تو دنیا درست کردید که هر جنایتی، هر چیزی تو دنیا، قتل و کشتار و غارتی که بشه، میشه راحت از طریق اسلام، از طریق شما به انجام برسونیم. یعنی اگر 20 سال پیش، 30 سال پیش یه گروه اسلامی تو دنیا پیدا میشد، مردم میکشت، اصلا کسی باورش نمیشد. ولی شما بلای به سر اسلام و دین و مذهب آوردید که هر جنایتی هر جور بشه به شما اگر نسبت بدن همه قبول میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، به شما علاقمندان فوتبال که همچنان رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما از این بابت از شما سپاسگزاریم، خبر بدم که تلاش بازیکنان شیلی و برزیل در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی کماکان تا این دقیقه که دقیقه 92 بازی هست 1-1 مساوی هست و اگر این نتیجه تا 1-2 دقیقه دیگه هم باقی بمونه، نخستین بازی روز حذفی جام 20 به وقت اضافه کشیده میشه. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان مجاهدین خلق روز جمعه 6 تیر ماه یک گردهمایی در حومه شهر پاریس برگزار کرده که شماری از مقام‌های پیشین نظامی و غیر نظامی آمریکا هم در آن حضور داشتند. همزمان وزارت خارجه فرانسه از ماهیت و عملکرد این سازمان انتقاد کرده. جزئیات بیشتر این ماجرا رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در حالی که بر اساس گزارش‌ها سازمان مجاهدین خلق یک گردهمایی در روز جمعه 6 تیر ماه در شهر ویلپنت در حومه پاریس برگزار کرده، دولت فرانسه اقدام‌های این گروه را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز جمعه 6 تیر ماه ده‌ها هزار تن در حمایت از این گروه در فرانسه راهپیمایی کردند. بر اساس این گزارش، در میان شرکت کنندگان در این گردهمایی شماری از مقام‌های پیشین دولت آمریکا و ژنرال‌های سابق این کشور هم حضور داشتند. همزمان رومین نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، از عملکرد سازمان مجاهدین خلق به شدت انتقاد کرده است. او این سازمان را متهم کرده به داشتن آرمان‌های غیر دموکراتیک و خشونت‌آمیز و راه‌اندازی کارزارهایی به گفته او به شدت تبلیغاتی برای نفوذ و ارائه اطلاعات گمراه کننده. به گزارش آسوشیتد پرس، استفاده از چنین لحن و القابی توسط دولت فرانسه درباره سازمان مجاهدین خلق بی سابقه است. مریم رجوی، یکی از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق، در واکنش به انتقاد دولت فرانسه، انتقاد از مجاهدین را هدیه‌ای برای دولت مردان ایران توصیف کرد. برنارد کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، هم در اظهار نظری اعلام کرد که از بیانیه دولت فرانسه شرمگین است. پیشتر مریم رجوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از تجمع روز جمعه سازمان مجاهدین خلق به عنوان فراخوانی برای تغییر رژیم در ایران نام برده و گفته بود اطمینان دارد که دیکتاتوری مذهبی در ایران سرنگون خواهد شد. حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم اکنون در اردوگاهی در نزدیکی بغداد، پایتخت عراق، نگهداری می شوند. بر اساس توافق دولت عراق و سازمان ملل متحد، در دسامبر سال 2011 میلادی، یعنی حدود 2.5 سال پیش، ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری با نام کمپ لیبرتی منتقل شدند تا با نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به تدریج به کشورهای دیگر منتقل شوند. اما سازمان مجاهدین خلق همکنون با توجه به درگیری‌ها و تحولات اخیر در عراق درباره سلامت و امنیت اعضای خود در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را شنیدید. شماری از پناهجویان که هفته گذشته در پایان راهپیمایی 500 کیلومتری خود به بروکسل، پایتخت بلژیک، رسیدند، همچنان با برپایی چادرهایی در این شهر به اعتراضهای خود ادامه می‌دهند. یکی از خواسته‌های این معترضان دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان دنبال کنیم.
نزدیک به 200 پناهجوی معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا پس از 30 روز راهپیمایی و عبور از مرزهای 4 کشور فرانسه، آلمان، لوکسامبورگ و بلژیک شنبه پیش وارد مقصد نهایی خود، شهر بروکسل شدند. آنها بلافاصله در یکی از میدانهای سرسبز این شهر چادرهایی برپا و هفته اعتراضی خود را آغاز کردند. به نوشته چند روزنامه آلمانی، این پناهجویان و یا راهپیمایان که یک مسیر 500 کیلومتری را پشت سر گذاشتند، خواسته های اصلی خود را نیز طی چند روز اخیر در محل اقامت خود با رهگذران در میان گذاشتند که عبارتند از پذیرش فوری تقاضای پناهندگی، لغو قانون دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، بستن اردوگاه‌ها و خانه‌های پناهجویی، رفع محدودیت رفت و آمد پناهجویان، اجازه کار و بالاخره فراگیری زبان. اینکه نزدیک به 200 پناهجوی معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در شهر بروکسل چه کرده‌اند، اولین پرسش رادیو فردا از آرش دوست حسین، یکی از سخنگویان تیم راهپیمایان است.
یک سری اعتراض‌های مختلف، تظاهرات انجام دادن، به یک مرکز دیپورت همگانی رفتند، در واقع شبیه زندان، یه محوطه کاملا بسته است که مرکز نگهداری پناهجویانیه که اخراج میشن به کشورهای مبدأ یا کشورهای دیگه داخل اروپا. جلوی چندین سفارت اروپایی توی بروکسل، سفارت آلمان، سفارت ایتالیا، فرانسه، تظاهرات انجام دادن. اعتراض ها و اکسیون هایی از این دست توی بروکسل جریان داشته.
آقای دوست حسین، یکی از خواسته های اصلی راهپیمایان در بروکسل دیدار و گفتگو با نمایندگان پارلمان اروپا بود. آیا این ملاقات در این 7 روز گذشته انجام شده؟
انجام نشده، با وجود اینکه در هنگام ورود راهپیمایی به بروکسل، فراکسیون چپ پارلمان اروپا یک نامه سرگشاده به عنوان خیر مقدم منتشر کرده بود و احتمال این رو داشت که دیداری داشته باشن، منتها همین دیدار هم محقق نشد.
آقای دوست حسین، طبق برنامه هفته اکسیون و یا هفته حرکت‌های اعتراضی پناهجویان در شهر بروکسل روز شنبه این هفته پایان می‌گیره. آیا اونها قصد دارن همچنان در این شهر بمانند و یا اینکه بروکسل رو به سوی شهرهای خودشون ترک کنن؟
تصمیم به این هستش که برگردن. دیروز با یک تظاهرات خیلی بزرگ برنامه در واقع تموم شده است. رسما شنبه تاریخیه که راهپیمایان از کشورهای مختلف به همون کشورهایی که اومدن میبایست برگردن، تصمیم برگشتن رو هم دارن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با شنیدن این گزارش از آقای میریان به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما این مجله تمام نشده. با حضور مهدی رستم‌پور که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا اومدش، معلوم میشه که وقت فوتبال و ورزشه، وقت جام جهانیه. چند ثانیه دیگه با مهدی در خدمت شما هستیم.